سلام، پنجم شام به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز منشی عمومی ناتو میگوید هیچ فیصله در مورد خروج نیروها از افغانستان گرفتن نشده. نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل جریان دارد. قرار است رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست سالانه امنیتی مونیخ امروز به جرمنی سفر کند. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن آرش عمایون با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید حکومت افغانستان باید در هر گفتگوی صلح شامل باشد. کابینه جرمنی ماموریت نظامی نیروهای این کشور را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. ملل متحد میگوید مذاکرات در مورد تطبیق توافقنامه مینسک برای ختم جنگ در شرق اوکراین تحرکش را از دست داده است. مشروع خبرها. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که حکومت افغانستان باید در هر گفتگوی صلح شامل باشد. یانس ستولتنبرگ امروز در آغاز نشست وزرای دفاع این پیمان در بروکسل به خبرنگاران گفت ناتو از هر نوع تلاش سیاسی در افغانستان حمایت میکند. آقای ستولتنبرگ در مورد گزارش های احتمال خروج نیروهای ناتو از افغانستان گفت
No decision has been taken.
هیچ تصمیمی در مورد هر گونه خروج گرفته نشده است، ولی ما قویاً از تلاش‌ها برای رسیدن یک توافق سیاسی صلح‌آمیز حمایت می‌کنیم.
اجلاس فردای وزرای دفاع ناتو به تلاش‌های صلح در افغانستان متمرکز خواهد بود. کابینه جرمنی ماموریت نظامی نیروهای این کشور را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو تا اخیر ماه مارچ سال 2020 میلادی در افغانستان حضور خواهند داشت. در حال حاضر 1200 نظامی جرمنی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو با آموزش و مشورت دهی نیروهای امنیتی افغان مصروفند. قبل از این ماموریت نیروهای جرمنی در افغانستان تا 31 ماه مارچ سال جاری تمدید شده بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سکتورهای امنیتی این کشور مکلفند که با کمیسیونهای مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی همکاری لازم را انجام دهند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل با ارائه فرمان اخیر رئیس جمهور غنی در این مورد گفت
نیروهای امنیتی و دفاعی وظایف محوله مرتبط به تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 را مطابق احکام قوانین و با رعایت اصل به طرف اجرا نموده و از هر یک از کاندیدان جانبداری ننمایند.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در یک فرمان همه کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی این کشور را از وظایفشان برکنار کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. جنازه صبغت الله مجددی، رهبر جهادی و رئیس جمهور سابق افغانستان، امروز در هدیره آباییشان در عاشقان و عارفان شهر کابل به خاک سپرده شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم جنازه صبغت الله مجددی که امروز در ارگ ریاست جمهوری این کشور برگزار شده بود، با ستایش از خدمات آقای مجددی گفت:
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان نقش خاص ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردن و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردن.
صبغت الله مجددی شب سه‌شنبه با عمر 93 سالگی در کابل وفات کرد و به خاطر مراسم سوگواری از درگذشت وی امروز در افغانستان رخصتی عمومی اعلان شده است. یک کنفرانس بزرگ در مورد شرق میانه که ایالات متحده ای امریکا آن را سازماندهی کرده است، امروز در شهر وارسا مرکز پولند دایر می شود. پولند تلاش می کند که از امریکا به حیث یک عامل توازن در منطقه بر ضد روسیه استفاده کند. قرار است این اجلاس روی ایران متمرکز باشد. رژیم ایران این کنفرانس را یک گرد همایی خصمانه خوانده در مورد عواقب آن به پولند هشدار داده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این کنفرانس اشتراک می کنند. اما فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی و وزرای خارجه سایر کشورهای اروپایی به شمول روسیه در این اجلاس اشتراک نخواهند کرد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید مذاکرات به خاطر تطبیق توافقنامه سال 2015 میلادی در منسک که به خاطر ختم منازعه در شرق اوکراین امضا شد تحرکش را از دست داده است. میروسلاو جنکا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد 12 فوریه در اجلاس شورای امنیت این سازمان که به خاطر 4 سالگرد توافقنامه منسک برگزار شده بود گفت به نظر می رسد که مذاکرات به خاطر تطبیق این توافقنامه تحرکش را از دست داده و به نظر می رسد که روسیه و نه هم اوکراین با توافق در زمینه پیشرفت و اخذ گام‌های اساسی علاقمند نیستند. از آغاز منازعه در شرق اوکراین که در سال 2014 میلادی آغاز شد تا اکنون حدود 10,000 تن کشته و بیش از 1,000,000 تن از مناطق اصلیشان بیجا شدند. در توافقنامه منسک که حدود 1 بعد از آغاز این منازعه امضا شد برای ختم جنگ در شرق اوکراین در زمینه گام‌های سیاسی و شمول انتخابات توافق شده است. قرار است محکمه بین‌المللی عدالت در مورد تلاش‌های ایران برای به دست آوردن 2 میلیارد دلار سرمایه این کشور که در آمریکا منجمد شده است حکم صادر کند. حکم امروز این محکمه که در شهر هاگ مستقر است روابط واشنگتن را با این محکمه ناگوارتر خواهد ساخت. در ماه اکتبر نیز این محکمه حکم صادر کرده بود که آمریکا تحریم‌ها علیه صادرات مواد بشری به ایران را لغو کند. ستر محکمه آمریکا در سال 2016 میلادی حکم کرد که ایران این پول‌ها را به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی بدهد که تهران به دست داشتن در آنها متهم است، از جمله حملات سال 1983 میلادی بر یک قرارگاه اساکر قوای بحری آمریکا در بیروت و بمب‌گذاری که در سال 1996 میلادی در برج‌های خوار در عربستان سعودی صورت گرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. منشی عمومی ناتو میگوید هزار تلاش در روند صلح افغانستان حمایت میکنند. او پیش از آغاز نشست امروز وزرای دفاع ناتو گفت هیچ فیصله ای در مورد خروج نیروها از افغانستان گرفتن نشده.
No decision has been taken about any withdrawal but we strongly support the efforts to reach a political peaceful settlement.
رئیس جمهور افغانستان امروز عازم جرمنی می شود تا در نشست سالانه امنیتی مونیخ اشتراک کند. ارگ ریاست جمهوری در این مورد گفت
سفر امروز جلالت مآب محترم جناب رئیس جمهور به آلمان هست در نشست سالانه امنیتی که در مونیخ برگزار می شود.
کمیشنران برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی اقدام اخیر حکومت را یک بازی سیاسی عنوان کردند.
حکومت یو سیاسی لوبا و سیاسی استفاده و اختل کمپاین پا خاضر.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اکثرا پایزیب از نقره جور می شد. پایزیب بعضا به شکل جور می شد که دو گنگری یا پاولی انداخته می شد که او به حساب شرنگ شرنگ می کرد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوری که پیشتر هم شنیدید منشی عمومی ناتو گفته است حکومت افغانستان باید در هر گفتگوی صلح شامل باشد. ینس استولتنبرگ امروز در آغاز نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت این پیمان از هر تلاش سیاسی در افغانستان حمایت میکند. گفته آقای استولتنبرگ هیچ فیصله ای در مورد خروج نیروها از افغانستان تا هنوز گرفته نشده. برای داشتن جزئیات بیشتر میریم به بلژیم، جایی که مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی برای پوشش خبری نشست وزرای دفاع ناتو به بروکسل پایتختی کشور سفر کرده. مصطفی جان با خود در یک تماس تلفنی دارم. مصطفی جان سلام، به برنامه خوش آمدین. منشی عمومی ناتو بیشتر در مورد افغانستان امروز چی گفت؟
بیشتر گفت حکومت افغانستان باید در هر نوع گفتگوی صلح در مورد کشور شامل باشه. فرشته جان، او در آغاز نخستین روز نشست دروزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم و مقر ناتو با خبرنگاران صحبت میکرد. اما طور که شما هم میدانین، یکی از سوالهای عمده بحث ماندن یا بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان است. بیایید بشنویم که استولتنبرگ در این مورد چی میگوید.
No decision has been taken about any withdrawal, but we strongly support.
او میگوید هیچ تصمیم در مورد خروج نیروها گرفتن نشده، ولی ما از تلاش ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی صلح‌آمیز قویا پشتیبانی میکنیم و از همین رو با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده از نزدیک در تماس هستیم. و او در هفته های اخیر سه بار به متحدان ناتو در این مورد معلومات داده. همچنان میخواهم از رئیس جمهور غنی به خاطر تلاش های صلح و آتش بس که پارسال با طالبان اعلام کرد قدردانی کنمی بود بخش از سخنان امروز استولتنبرگ. پرشگان، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده هم همینجا است. او روز دوشنبه در کابل گفت هنوز به خروج نیروها از افغانستان دستور دادن نشده و یکی اردوی ایالات متحده منافع امنیتی نیرومند در منطقه دارم. استولتنبرگ گفت ناتو نمیخواه برای همیشه در افغانستان بمانه، ولی هدف بودنش در اونجا مبارزه با تروریسم و تقویت نیروهای افغان است. وزیران دفاع ناتو امروز چهارشنبه پرشجان در مورد مسائل دفاعی به شمول پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد که به گفته ناتو روسیه او را نقض کرده، همین لحظه بحث و تبادل نظر میکنند. اما فردا پنجشنبه اونها عمدتاً در مورد افغانستان صحبت میکنند، نه صلح گرفته تا چگونگی ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغان و نیز اوضاع روان در کشور مورد بحث است. اما چون شما میدانین این تلاش ها و این مسائل در حال است که طالبان همواره خوان بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان شدن و تا کنون هم از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردن. پرشا جان،
بله مصطفی جان، چون بحث سر صلح افغانستان است و ناتو در افغانستان از 18 سال بیس و مستقر است، آیا در این نشست دروزه وزرای دفاع ناتو به نمایندگی از افغانستان مقام اشتراک کرده؟
نه خیر، دلیلش هم این است که جلسه دروزه وزیران دفاع ناتو در چارچوب کشورهای عضو ناتو برگزار شده، نه در چارچوب شریکان ناتو. یعنی به این معنا که 29 کشور عضو در نشست روان در اینجا حضور دارند و میخوایم بگویم که اسکوپیه یا مقدونیه هم به عنوان یک عضو ناظر دعوت شده بر اولین بار در این نشست.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی خبرنگار ایزومی رادیو آزادی از بروکسل گزارش میزد. همزمان با اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل، در برلین امروز کابینه جرمنی ماموریت نیروهای این کشور را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو تا اخیر مارچ سال 2020 در افغانستان حضور خواهند یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز رهسپار جرمنی شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری در کابل گفت هدف از این سفر شرکت در نشست سالانه امنیتی مونیخ است و رئیس جمهور در این سفر با مقام‌های سیاسی و نظامی کشورهای مختلف دیدار خواهد داشت. در شهر مونیخ جرمنی همه سالا نشست امنیتی بین المللی برگزار می‌شود که مقام‌های درجه یک کشورهای جهان در آن شرکت می‌کنند. جزئیات بیشتر را نورالله شایان دارد.
ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید رئیس جمهور غنی به هدف شرکت در نشست سالانه امنیتی مونیخ کابل را به مقصد جرمنی ترک کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در یک نشست خبری چنین گفت:
سفر امروز جلالت مآب محترم جناب رئیس جمهور به آلمان هست در نشست سالیانه امنیتی که در مونیخ برگزار میشه و در این سفر رئیس جمهور با مقامات نظامی و سیاسی برخی کشورها هم دیدار و ملاقات خواهد داشت.
در شهر مونیخ جرمنی همه ساله نشست امنیتی بین المللی برگزار می شود که رهبران و وزرای برخی کشورهای جهان، کارشناسان امنیتی و سیاسی درباره امنیت جهان نظریاتشان را شریک می کنند. این که در این سفر رئیس جمهور غنی را کی همراهی می کند و در جریان این نشست با مقامات کدام کشورها دیدار و گفتگو خواهد داشت، ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در این زمینه جزئیات بعداً شریک می شود. این در حال است که در سال روان وضعیت امنیتی نسبت به هر وقت دیگر بدتر بود که در کنار مخالفین مسلح تلفات زیاد به نیروهای امنیتی دفاعی و غیر نظامیان رسید. شمار از کارشناسان امنیتی میگویند باید رئیس جمهور در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان را به گونه واضح به جامعه جهانی شریک کند. فقیر محمد فقیر یکی از این کارشناسان و وزیر پیشین امور داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی مکلف است که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان کمک های لازم را انجام دهد.
قربانی دول دیر پر جزئیات و بایدیت که در تو جهان متوجه شده افغانستان بنده تو تیریگی دیگه حالت نباید خبر کرد. یعنی جهان باید دی افغانستان دی وزن که دوست حالت لری دینا مکمل دقیق را پور ورکیده داغ سهلت موسف و افغانانو بندی دیریگی او دی دیگه دی مخنیوی لپاره کل جهان مخنیوی اغلاری مسئولیتی لاری که یموک سر مرست تاوکی دا تر کلو مهمه دا خبره.
این که اجندای این نشست سالانه مونیخ چیست و روی کدام مسائل بحث خواهد شد تا کنون جزئیات مفصلان شریک نشده است. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از کمیشنران برکنار شده کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند اقدام اخیر حکومت یک بازی سیاسی بوده و از آن به خاطر کمپاین های شخصیش استفاده میکند. عمیر اقمل یک تن از این کمیشنران امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را برکنار کرده که در یک مدت کوتاه ذهنیت مردم را آرام بسازد. اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از این اقدام رئیس جمهور استقبال میکند. و غیاسی جزئیات دارد.
پس از صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان در رابطه به عزل کمیشنران دو کمیسیون انتخاباتی، برخی از این کمیشنران این اقدام رئیس جمهور را بازی سیاسی می‌خوانند. همیرا حقمل معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی که از وظیفه‌اش برکنار شده، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور از این تصمیم به نفع کمپانهای انتخاباتیش استفاده کرد.
حکومت
وی میگوید حکومت با این کار یک بازی سیاسی را انجام داد و خواست تا از آن برای کمپاین های انتخاباتیش استفاده کند و از هان مردم را برای مدت آرام سازد. اما این راه برای اصلاحات نیست و قانون انتخابات مشکلات زیاد داشت. باید در یک فرصت مناسب در حضور قانونگذاران ورزیده تعدیل میشد. از سوی دیگر کمیشنران برطرف شده هر دو کمیسیون با نشر اعلامیه مشترک تعدیل در قانون انتخابات را خلاف قانون اساسی خوانده گفتند که حکومت با این اقدام میخواهد تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به تعویق افتد. در این اعلامیه مشترک همچنان آمده است که حکومت با عزل کمیشنران میخواهد تا افراد مورد نظرش را در این کمیسیون جا دهد. آنان در ادامه گفتند که این اقدام حکومت به این معنی است که در لست نهایی ولیس جرگه افراد مورد نظر آنان موفق نشدند و به گونه انتقام دست به برکناری کمیشنران زد. اما هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی روی برگزاری و آمادگی‌های انتخابات ریاست جمهوری به شمول تاریخ آن تاثیر نخواهد گذاشت. بر اساس فرمان جدید رئیس جمهور محمد اشرف غنی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی عزل شدند. در سایت اداره امور ریاست جمهوری آمده است که به اساس طرح تعدیل قانون انتخابات که از سوی رئیس جمهور توشیح شد، برای جلوگیری از تأخیر در امور انتخابات تنها رئیسان دارالانشای هر دو کمیسیون در سمتشان باقی مانده و به گونه موقت امور کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به پیش خواهند برد. رئیس جمهور همچنان هدایت داده است که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تا پایان پروسه انتخابات پارلمانی اجازه سفر به بیرون از کشور را ندارند. تلاش نمودیم تا نظر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما آنان از صحبت کردن در مورد خودداری کردند. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از این اقدام رئیس جمهور استقبال میکند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد در مورد میگوید
این تعدیلات جدید که ایجاد شده است تا اندازه امید بخش است و با آمدن کمیشنران جدید کم و بیش اصلاحات هم خواهد آمد. کمیشنران جدید با چلنج مواجه خواهند بود و در پروسه جدید افراد توانا معرفی خواهند شد، افرادی که دارای نفس پاک باشند و پروسه را با فساد مواجه نکنند.
کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در حال عزل می شوند که قبلا فعالان مدنی، نهادهای ناظر انتخابات و برخی از اعضای ولیس جرگه افغانستان آنان را به ضعف مدیریتی و دستبرد به نتایج انتخابات پارلمانی متهم کرده اند. اما اکنون برخی از نهادهای ناظر انتخابات می گویند که ممکن با گزینش کمیشنران جدید در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات به میان آید.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها دو برنامه هفتواره که تا دقایق دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن می شنوید که مراسم جنازه صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اشتراک در این مراسم صبغت الله مجددی را یک شخصیت ملی و تاریخ معاصر افغانستان خواند. در این مراسم نجیب الله مجددی نیز با اشاره به کارنامه های پدرش گفت که او در قلب مردم افغانستان جا داشته و تا سالیان زیاده در خاطره ها باقی خواهد ماند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
مراسم تشییع جنازه پروفسور حضرت صبغت الله مجددی، شخصیت جهادی و اولین رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، با شرکت مقامات بلندپایه حکومت، شخصیت‌های جهادی و سیاسیون در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ادای نماز جنازه در این مراسم گفت که حضرت صبغت الله مجددی یک شخصیت ملی بوده و برای ترقی و نجات افغانستان تلاش زیاد کرده است.
امروز روزی است که یکی از برجسته‌ترین شخصیت های تاریخ معاصر افغانستان مؤسس داد. جناب حضرت خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشان مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
رئیس جمهور افغانستان از تلاش های حضرت صبغت الله مجددی برای حل مشکلات کشور در بخش های مختلف به نیکویی یاد کرده گفت که ملت افغانستان امروز در غم است و به مناسبت درگذشت وی بیرق ملی کشور نیمه برافراشته بود و روز چهارشنبه نیز رخصتی عمومی اعلام شده است. پروفسور حضرت صبغت الله مجددی پس از سقوط حکومت کمونیستی اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی بود که شب دوشنبه به عمر 93 سالگی درگذشت و پیکرش به روز چهارشنبه تای مراسم خاص در کابل به خاک سپرده شد. وی همچنان در ریاست لوی جرگه استراری، در ریاست جرگه های مشورتی و ریاست مجلس سنا خدمات زیاده را انجام داده است. در مراسم جنازه حضرت صبغت الله مجددی پسر وی نجیب الله مجددی نیز سخنرانی کرده و گفت که همدردی مردم با آنان نشان داد که پدرش در قلب های مردم جا دارد.
حضرت قبلگاه ما که امروز در بین ما نیستند، عرض می است که در قلب های مردم افغانستان جای دارند و این برای تاریخ، برای یک مدت طولانی و شاید هم برای عبد در اذهان ما و جنریشن های حتی بعد از ما هم باقی ماند.
صبغت الله مجددی در سال 1305 هجری خورشیدی در یک خانواده روحانی در شهر کابل به دنیا آمده و تحصیلاتش را در مصر به پایان رسانده بود. روز گذشته نیز شماری از مقامات حکومت و برخی از چهره های سیاسی کشور با فرستادن پیام های جداگانه ضمن توصیف از کارنامه های وی در طول حیاتش مرگ وی را یکزای خوانده بودند.
به سوگواری از درگذشت حضرت صبغت الله مجددی، رهبر حزب نجات ملی و رئیس جمهور پیشین افغانستان، امروز رخصتی عمومی در سراسر کشور است. صبغت الله مجددی که پس از به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان بایسه رئیس اداره موقت تعیین شد، سه‌شنبه به عمر 93 سالگی درگذشت. در همین حال برخی از اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان مرگ صبغت الله مجددی را یک زایه بزرگ خوانده و نقش او در حل مسائل مختلف در کشور را مهم دانستند. شهزاده شاید یک عضو از شورا گفته که آقای مجددی یک شخص مهم و تاثیرگذار در کشور بود. باز هم جاوید حسنزاده با آقای شاهد مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد شخصیت و کارکردهای صبغت الله مجددی پرسیده.
به نظر ما مرحوم پروفسور صبغت الله مجددی یک شخصیت روحانی بود و در دوران جهاد و هجرت بسیار رول مهم ادا کرده، رهبر جهاد بود، رئیس جمهور اول افغانستان بود، یعنی بعد از جهاد مقدس افغانستان، و در عین حال رئیس کمیسیون منازعات حل مشکلات، همچنان یک عدم راسگو و مهنتکش و در تمام قضایای افغانستان رول مهم ادا کرد.
از دید شما نقش حضرت صبغت الله مجددی در بخش وحدت ملی، تحکیم ثبات و صلح در افغانستان چقدر مهم بوده؟
در سابق بسیار مهم بوده، عالم و وجودش و حیاتش با افغانا مهم بود، ولی چقدر عمرش زیاد بود و بیمار بود، ضعیف شده بود، بسیار فعالیت در حالات بیماری بسیار ملموس نبود، ولی حیاتش و زندگیش مهم بود. اگر می بود بعضم به خاطر مشوره های وحدت ملی، اصلاحات و مسائل مذهبی بسیار مهم بود.
رئیس جمهور گفت که ما از مشوره های حضرت صاحب استفاده می کردیم. پس از این توجه به مشوره های آقای مجددی از طرف مقامات حکومتی و سیاسیون و دیگر مردم افغانستان چقدر مهم است که مطابق به مشوره های از او رفتار شود؟
رئیس جمهور راست گفت، اشخاص دیگر که رهبرای جهادی سالم زنده است، از علمای جدید کشور و از اقوام و قبائل و از اشخاص مهم افغانستان علم که مشوره میگیره، کار خوب است. قضایای افغانستان، مشکلات افغانستان به تنهایی حل نمیشه. ما از جلالت مآب جناب رئیس جمهور میخواهیم که با مشوره های رهبرای جهادی، علمای کرام، اقوام و قبائل و وحدت ملی افغانستان بسیار زیاد توجه کنه که با مسائل صلح هم است، از این شرایط حساس با گونه خوب، یعنی از مشکلات بیرون شوه و مشکلات را حل کنن. حالی که یک جرگه مشورتیم جور میشه، یک کار خوب است که هم افغانا در قضای افغانستان شریک شوه و از مشوره های نیک و استفاده شوه.
شهزاده شاهد عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از بغلان اسمس روان کرده و نوشته که کشورهای همسایه افغانستان بیشتر منافعشان را در پروسه صلح جستجو می کنند. تلاش های اخیر زلمه خلیلزاد ستودنی است. تشکر. جانلی زتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته که برفباری های شدید توهم با طوفان در این روزها باعث ایجاد خوشبینی و خوشحالی در بین دهاقین دایکندی شده است. مصطفی از زابل نوشته گروه طالبان به جای این که با حکومت افغانستان صحبت کنند با کشورهای صحبت می کنند که همواره در جنگ ها و ناامنی های کشور دخیل بودند. عزیز الرحمن از قندار پیام نوشته و فرستاده، در پیام عزیز الرحمن آمده که زمینه برای تامین صلح از همه وقت مساعدتر است. افغان ها نباید این فرصت را از دست بدهند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. اگر شما می خواهید که در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی آوازتان را ثبت کنین و پیام های شما را ما نشر کنیم، به شماره های 07084620 و 07227463 به تماس شوین، صدایتان را ثبت کنین، پس ما نشر میکنیم. تشکر که با رادیو آزادی هستین. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با همکارم آرش امویون.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید حکومت افغانستان باید در هر گفتگوی صلح شامل باشد. کابینه جرمنی امروز ماموریت نظامی آن کشور را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سکتورهای امنیتی این کشور مکلفند که با کمیسیونهای مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی همکاری لازم را انجام دهند. جنازه صبغت الله مجددی، رهبر جهادی و رئیس جمهور سابق افغانستان، امروز در کابل به خاک سپرده شد. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان با نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا در مورد صلح افغانستان ملاقات خواهد کرد. دو راکت که از یک استقامت نامعلوم فایر شده بود در حومه بالای سار شهر کابل اصابت کرد و تلفات در قبال نداشت. یک کنفرانس بزرگ در مورد شرقی میانه امروز در شهر وارسا مرکز پولند دایر می شود. قرار است محکمه بین‌المللی عدالت در مورد تلاش‌های ایران برای به دست آوردن 2 میلیارد دلار سرمایه این کشور که در آمریکا منجمد است حکم صادر کند. ملل متحد میگوید مذاکرات در مورد تطبیق توافقنامه مینسک برای ختم جنگ در اوکراین تحرکش را از دست داده است. قرض ملی ایالات متحده آمریکا به درجه بی‌سابقه 22 تریلیون دلار رسیده است. وزارت خارجه روسیه در مورد دخالت آمریکا در امور داخلی ونزوئلا هشدار داده است و اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا تلاش می‌کند تماسش را با اپورتونیتی روور یا واسطه متحرک در کره مریخ برقرار کند تا این واسطه به تحقیقاتش ادامه دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را نسیم شفق پیشکش می کند.
قرار است که مسابقات لیگ برتر فوتبال میان جوانان زیر سن 18 سال روز شنبه در کابل آغاز شود. شفیع شاداب مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در این لیگ 8 تیم برتر کابل اشتراک خواهند نمود و این مسابقات در استادیوم فدراسیون فوتبال انجام می شود. هفته گذشته مسابقات فوتبال میان تیم‌های بانوان نیز در کابل انجام شد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با رسیدن به شهر دیرادون هند تمریناتشان را آغاز کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور یک بازی تست و 8 بازی 20 اوره و 1 روزه در برابر تیم آیرلند انجام خواهد داد. این مسابقات میان تیم‌های افغانستان و آیرلند به تاریخ 21 فوریه آغاز و تا 19 مارچ ادامه خواهد داشت. و تیم کرکت نیوزیلند در اولین بازی 1 روزه امروز تیم بنگلادش را با تفاوت زیاد شکست داد. در این بازی نخست تیم کرکت بنگلادش بتن کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش به تیم مقابل 232 دوش هدف تعیین کرد. تیم نیوزیلند که میزبان این مسابقات نیز است توانست با از دست دادن 2 بازیکنش در اوور 45 به این هدف دست یابد. تیم‌های کرکت نیوزیلند و بنگلادش 3 بازی یک روزه دارند که 2 بازی دیگر این مسابقات در 16 و 20 ماه جاری میلادی انجام خواهد شد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. قبل از اینکه برنامه های هفتوار رادیو آزادی را نشر کنیم، به نشر گزارش های ادامه می تیم دور دوم توزیع سند مالکیت برای ساحات غیر رسمی در ولایت هرات آغاز شده. مقام ها گفتند که در این دور 200 سند مالکیت برای باشندگان این ولایت توزیع می شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات فرستاده.
روند توزیع سند مالکیت برای 200 تن از باشندگان هرات با حضور محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و راضی افغانستان روز سه‌شنبه رقم خورد. این دومین دور توزیع سند مالکیت در هرات است. سال گذشته در سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هرات دور نخست توزیع سند مالکیت برای 800 تن از باشندگان هرات آغاز شده بود. محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و راضی افغانستان میگوید که در سطح افغانستان 500,000 خانه را ثبت کردند و در حدود 400,000 خانه سند رسمی ندارد که باید برایشان سند مالکیت توزیع شود.
ما قرار است که امروز 200 سند دیگر هم توزیع کنیم و این پروسه دوام دارد. این پروسه دوام داره و این فیز دوم میشه، فیز سوم داره، چهارم داره. ما در کل افغانستان در حدود 500,000 خانه را ثبت کردیم که از او جمله 400,000 خانه ازی، در حدود 400,000 خانه ازی یا 400,000 خانه ازی ساحات اسکنت ندارن که ما میخوایم یک اساس حقوقی برشان جور بکنیم.
روند توزیع سند مالکیت برای ساحات غیررسمی افزون بر افزایش خدمات شهری در راستای جلوگیری از غصب این ساحات نیز مؤثر تمام می شود. عبدالقیوم رحیمی والی هرات می گوید با توزیع این سندها نظم شهری در این شهر برقرار خواهد شد.
من مطمئن استم با توزیع قباله ها نظم شهری و احساس ملکیت مردم زیادتر می شود.
قرار است که در چند مرحله باشندگان هرات در سال جاری سند مالکیت به دست آورند. محمد آصف و عتیق الله دو باشنده هرات که سند مالکیت به دست آوردند باور دارند که گرفتن این سندها باعث مسئولیت مالکیت هایشان خواهد شد.
سند عرفی داشت، سند بانگی بود که او زیاد مدار اعتبار نیه، ولی خب این سند که امروز برای ما انشالله توزیع میشه سندیه که به حساب جنبه قانونی داره.
ولی وقتی که با این اسناد دست داشته ما به هر اداره که ما مراجعه کنیم انشالله به کدام مشکل نمیخوره، به خود این اسناد هم رو واضح میسازه برای از او ادارات که این اسناد رسمی اگر طرف دولت.
در نبود سند مالکیت، مالکان جایدادها در بخش دسترسی به خدمات شهری و شاروالی هرات با مشکل مواجه بودند، اما با توزیع این سندها بخشی از مشکلات این مالکان حل خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کردم. میتوانید فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها یکی پی دیگر تا دقایق دیگر نشر میشن، اما پیش از آن میشنوید که یک کنفرانس بزرگ در رابطه با شرق میانه به میزبانی پولند امروز در وارسا پایتختی کشور برگزار میشه. این کنفرانس از سوی آمریکا تنظیم شده است. انتظار می‌رود که مقام‌های ارشد 60 کشور در این نشست دو روزه اشتراک کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
به نظر می رسد که در نشست وارسا تمرکز عمده روی ایران خواهد بود. ایران برگزاری کنفرانس وارسا را یک اقدام خصومت آمیز خوانده و از عواقب نامشخص این نشست به وارسا هشدار داده است. انتظار می رود که مقام های ارشد 60 کشور در این نشست دو روزه اشتراک کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از جمله مهمان های بلندپایه این نشستند. برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که قرار است بیش از 20 کشور به سطح وزیر در کنفرانس وارسا اشتراک کنند. بریتانیا، بلغاریا، ایتالیا، گرجستان، رومانیا، کوریای جنوبی، برزیل و شماری از کشورهای عربی مانند مراکش و عربستان سعودی شامل این کشورها هستند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران در سلواکیا گفت فکر میکنند که به پیشرفت واقعی دست خواهند یافت. آقای پومپیو افزود که ده ها کشور در این کنفرانس به صورت جدی در راستای یک شرق میانه بهتر و بیشتر باثبات کار خواهند کرد. یک مقام حکومت امریکا ماه گذشته میلادی گفته بود که کنفرانس وارسا یک نشست ضد ایران و یا اقدام برای ایجاد یک ائتلاف نیست. اما پومپیو در مورد آنچه این مقام پالیسی های مخرب ایران در منطقه خوانده بحث خواهد کرد. این کنفرانس جنجال برانگیز است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست وارسا شرکت نخواهد کرد. وزیران خارجه روسیه و شماری از قدرت‌های اروپایی به شمول جرمنی و فرانسه نیز در این کنفرانس اشتراک نخواهند کرد. میان آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص سرنوشت موافقتنامه هسته‌ای ایران اختلاف وجود دارد. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های غربی امضا شد. بر مبنای این موافقتنامه برخی از تحریم‌های بین‌المللی بر ایران در مقابل محدودیت برنامه هسته‌ای این کشور دور شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته میلادی ایالات متحده را از این موافقتنامه بیرون کرد و تحریم‌های واشنگتن را بر تهران دوباره وضع کرد. اتحادیه اروپا با انتقاد از این اقدام آمریکا تلاش کرد که موافقتنامه هسته‌ای ایران را حفظ کند. یاسیک چاپوتوویچ وزیر خارجه پولند دیروز در یک کنفرانس خبری در وارسا گفت همکاری کشورهای اطراف اقیانوس اطلس در زمینه حل منازعات در شرق میانه ضروری است. کنفرانس در رابطه با شرق میانه در پولند در حال برگزار می شود که این کشور از آمریکا می خواهد که یک پایگاه دائمیش را در پولند ایجاد کند. انتظار می رود وزارت دفاع آمریکا ماه آینده میلادی ارزیابی خود را در مورد این پیشنهاد پولند اعلان کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. امید است که صحت و سلامت باشید. با آرزوی خوشی و سعادت شما می پردازیم به داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. البته موضوع مورد بحث ما در این هفته موضوع صلح است و خانم شفیقه سپر عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کابل رو با خود داریم. خب در آغاز خوش آمدید میگم شما را خانم سپر.
ما هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم.
خب در آغاز میخواییم از شما یک توضیح داشته باشیم در قسمت مفهوم صلح که صلح یعنی چی؟
امروز مفهوم سنتی صلح که مترادف به فقدان جنگ یا برخورد مسلحانه می باشه پذیرفتنی نیست. صلح نمیتونه که شامل عدم وجود برخورد مسلحانه باشه، به خاطر از اینکه عمدتاً به فرایندی که از پیش عدالت و احترام متقابل بین افراد و ملت ها دلالت داره. دلیل صلح که بر بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر بناشه نمیتونه که دوام بیابه، بناچار به خشونت منجر خواهد شد. همچنان در یونسکو سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد هم در رابطه به مفهوم صلح و استقرار صلح را منوط به تحقق کلیه حقوق انسانی و بشری میدانه. همچنان قابل ذکر است که باید یادآوری کنیم که به اساس آنچه که یونسکو اعلام داشته حقوق بشر پیش نیاز و شرط جدا نشدنی صلح است و رعایت حقوق بشر منتج به صلح میشه به هر میزانی که موازین حقوق بشر و ضمانت‌های قوی‌تر پیدا کنه و در عمل رعایت شوه، به همان میزان صلح بنا یافته و بر آن نیز پایدارتر و مستحکمتر خواهد بود.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
من این مرد رو خوردم که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع ما موضوع صلح است و مهمان ما خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خب خانم سپر، میشه بگوین که مسئولیت دولت ها در راستای تامین صلح در کشور چی است؟
دستیابی به صلح پایدار حق مردم و تکلیف دولت است. آنگونه که در مقدمه قانون اساسی افغانستان تصریح شده، ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و همچنان مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و حقوق انسانی، تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم از وظایف اساسی دولت و از اهداف بنیادین وضع قانون اساسی است که این ارزش ها مندرج در مقدمه قانون اساسی مؤلفه های اساسی صلح پایدار هست. من قانونی حرکت ها و فعالیت های خشونتگرا و همچنان همی جلوگیری از دعوت مردم به خشونت وظیفه دیگر دولت است. دولت ها همچنان وظیفه داره که مفهوم صلح و لزوم تامین از را برای مردم باید آموزش بده، چنانچه که به موجب بند دوم ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تذکر داده شده که دولت ها را مکلف ساخته بله. آموزش پرورش را طور هدایت و مدیریت کنه که احترام به حقوق و آزادی های بشری را تقویت کنه و در و حس تفاهم و تساهل و احترام و عقاید مختلف باید به وجود بیاره. دوستی بین تمام ملل باید در نظر بگیره. جمعیت های نژادی یا مذهبی، توسعه فعالیت های سازمان ملل در راه حفظ صلح را باید تسهیل بکنه بله. که دیگر همچنان قابل ذکر است که قابل یادآوری است که رعایت حس شفافیت در روند گفتگوهای صلح از وظایف دیگر دولت هاست که باید از انجام بده. تحقق صلح مشروط به شفافیت تمام روندهای مرتبط با صلح و زمینه سازی برای مشارکت مؤثر تمام اقشار و اصناف باید از در جامعه بله. زنان و مخصوصا در رابطه با سرزنان و اطفال هم تاکید صورت گرفته که مخصوصا که زنان قشر آسیب پذیر جامعه است که باید بیشتر مشارکت داشته باشه و در ضمنش قربانیان در مراحل مختلف گفتگوهای صلح هم باید اشتراک داشته باشه. این مواردی هست که مکلفیت دولت ها یا مسئولیت دولت ها در قبال صلح هست.
خب در کدام شرایط، در کدام حالات صلح میتونه تامین شود به صورت درست؟
قسمی که از مفهوم صلح هم ما و شما صحبت کردیم، در شرایطی که صلح سهم یا اشتراک زنان در اوج گسترده باشه و دیگر عدالت تامین باید باشه، ارزش هایی که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده او ارزش ها باید مد نظر گرفته شود، تطبیق شود. دیگر هم قسمی که پیشتر هم که از وظایف دولت حمایت از قربانیان هست، قربانیان هم باید نظرش در این مورد گرفته شود. نهادهای دموکراتیکی که در افغانستان پا نهاده هن و فعالیت داره، اونا هم باید از بین نره، اونا هم حمایت شود. و دیگه ای که کرامت انسانی انسان ها باید مد نظر گرفته شود
بله.
که در این شرایط میتونه که یک صلح عادلانه و بدون تبعیض و استوار و پویا یعنی ایجاد خواهد شد،
تامین شود. بسیار خوب بله. تشکر خانم سپر از توضیحاتتان، لطف کردین.
سلامت باشین.
خب این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی در این هفته. تا هفته بعد و موضوع جدید با شما خداحافظی میکنم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
قبل از پوسته های مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده،
دلوجتر می شده بازی فیلای فتح بادر می گیز لغت می کدین با دعش و در روزی زیر یو می مونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. پایزی به تو در شرنگ شرنگ است هنوز، دلداده تو این دل تنگ است هنوز.
پایزی به تو در شرنگ شرنگ است هنوز، دلداده تو این
در مورد تاریخچه پاییزی، ارزش و موارد استفاده آن تو چی حد می دانید؟
پاییزی بعضا به شکل جور می شد که در او گمری یا پاولی انداخته می شد.
مانرژیان او خوش نداشت، می گوید چیمی رسمانیست، در عواجمانیست، خندید می
کنید. ما مشتری هایی داریم که قبل از اینکه اونا طرف کابل می خواهند بین بر ما زنگ می زنند که اینی طرح دیزاین شما بر ما تیار آماده داشته باشید.
پاییزی بکای پایش چوریای دستای شرم شرم می کنند.
امروز روی همین موضوع بحث می شود. در شروع در مورد پیشینه پاییزی مکث می کنیم. بعدن نظریات مردم را در رابطه به ارزش پاییزی و اینکه چگونه استفاده می شود می شنوید. و در اخیر مصاحبه هم در این باره داریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم.
پاییزی با پاهای تو شرک شرک می کنم، وقتی که یار می دستی جدا شرک می کنم.
پاییزی نه تنها وسیله زیب و فیشن زنان و دختران است، بلکه یکی از زیورات قدیمی زنان در بسیاری از کشورهای آسیایی نیز شمرده می شود. پاییزی که در هندوستان و پاکستان به نام پایل نامیده می شود، نوع وسیله آرایشی زنجیر مانند است که گاهی در یک بند پای و بعضن در هر دو پای بسته می شود. پاییزی دارای گنگری و پاولی های است که در قسمت پایانی و پیش روی پای افتیده و هنگام را رفتن صدای خوشایندی از آن به گوش می رسد و علاقمندان خاص خود را دارد. پاییزی از هزاران سال قبل در پهلوی دیگر زیورات رواج داشته است. اما بعضا در جامعه افغانی پاییزی به حیث زنگ پای رقاصان هنگام رقص کردن استفاده شده که به همین منظور ارزش آن را تا جایی کمتر ساخته است. به هر حال اکنون هم پاییزی طرفداران خود را داشته و توجه زنان و دختران علاقمند را به خود جلب کرده است. غوطه خاوری عضو علمی اکادمی علوم افغانستان گفت که پیشینه پاییزی به زمانه های خیلی قدیم می رسد.
تا جایی که من معلومات دارم و از وقتی که به یاد من میاد، پاییزی در محلات افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان استفاده میشد. معمولا به عروسای خود در زمان عروسیش پاییزی میگرفتن و یا دخترها هم در عید و بعضی مراسم خاص و عروسی ها از پاییزی استفاده میکنن. در مناطق شرقی افغانستان، جایی که به هند و پاکستان نزدیک است، زیاد معمول است. در مناطق مرکزی اونقدر زیاد رواج ندارم. در بعضی مناطق تاجیک نشین یا حتی ازبک نشین هم پاییزی رواج داره. اکثرا پاییزی از نقره جور میشد، ولو که یک کسی توانمندی اقتصادی زیاد هم می داشت از پاییزی طلا استفاده نمی کرد. پاییزی بعضا به شکل جور میشد که در او گنگری یا پاولی انداخته میشد که او به حساب شرنگ شرنگ می کرد و بعضا از گنگری استفاده نمی شد. پاییزی که شرنگ شرنگ می کرد مردم عوام از استفاده نمی کرد، بعض مردم خاص به خاطر بعض اهداف خاص از استفاده می کرد.
زنان و دختران افغان اکثرا پاییزی به نقره‌ای را همراه با لباس‌های محفلی و گندوانی پوشیده و همراه با آن بعض زیورات دیگری مثل ماتیکه، نتکه، چارگل و امیل می پوشیدند. خانم خاوری در مورد ارزش فولکلوری که پاییزی نیست توضیح داده می گوید.
یک شعری که معمولا اطفال او را در جریان بازی می خوانند به یاد آمد که چار گرد قلا گشتم، پاییزی به طلا یافتم، پاییزی به طلا از کیست، از بیبی رو کجان است، جایش سر چشمان است. معمولا اطفال در جریان بازی، دخترها خصوصا ابو بجان میکنن و امی شعری را که من گفتم امی را میخوانن. امی خودش یک نوع بازی یا ساتیری فولکلوریک است.
لیلا مو یک تن از زنان خانه میگوید یکی از آرمان هایی که از گذشته ها بدلش مانده این است که در جوانی زیاد خوش داشت در بعضی محافل پاییزی بپوشد، اما خانواده اش خوش نداشتند و همیشه او را از پوشیدن پاییزی منع میکردن. این که چرا خانواده اش او را از پوشیدن پاییزی منع میکردند در این باره لیلا مو میگوید.
در جوانی زیاد خوش داشتم، مثلا شش مکتب بودم، بیاد خوش می اومد اگان آرسی که میرفتیم امروی مادر جان من سیرم یا طرف دختره که میدیدم قدر خوش میرش می تو مادر موم داشته باشم، اما مادر جان میگم بچه می رسمانه است، در رواج مانه است، در نای کاکای دختره کاکای نپوشی تو بپوشی باز میگه این دختر فلانی سیکو فایزی پوشیده بر مبسه و گب کلان میشه.
شاعران نیز در اشعارشان از پاییزی مانند زیورات دیگر یاد کردند. سلیمان لایق شاعر و نویسنده افغان در مورد کلمه پاییزی و اینکه چگونه در شعر از آن یاد شده است توضیح داده گفت:
در اشعار نه تنها از این اقسام امی زیوراتی که از فلزات و احجار کلمه ساخته شده ستایش شده، در تصویر کشی هنرمندانه از استفاده شده. پاییزی از دو کلمه فارسی پای و زیبایی، هر دوش یعنی چیزی که پای زیبایی میده. پس هدفش روشن است که به این خاطر اصلا بسته شده که گویا زن مرغوب‌تر بسازه.
به گفته محمد عیسی باشنده بغلان، زنگی که رقاصان هنگام رقص کردن میپوشند شبیه پای زیب است، اما قسمی که دیده میشود این دو از هم دیگر تفاوت‌های دارند.
یا مو یک رقم چیزکا که داره ایده که درو بگرده شرنگ شرنگ میکنه. دسلام هم گفته که باید تا صدای پای زن کس نشنوه، مثل عزیز که امو رقاصا در محفلا که میپوشه شرنگ پرنگ میکنه، یو نمت مونومت سرمخ بسیار بد میخره.
اما گلزمان کوچیک که تقریبا بیشتر از 60 سال عمر دارد میگوید او از شنیدن شرنگ شرنگ پایزیب خیلی خوشش میآید. به گفته وی پایزیب برای اولین بار توسط زنان کوچی همراه با پوشیدن بعضی زیورات دیگر رایج شده است. به گفته گلزمان کوچی خرید پایزیب برای عروسان کوچی حتمی است و او وقتی که عروسی میکرد تا زمانی که برای عروسش پایزیب نخرید خسرانش اجازه عروسی کردن را به او ندادند.
امی خسر برده ما را گفت سی اینمی پای زیبایش نوردی کلگ خریدیم و بسیار خوب معلوم میشن. آلی ما امی شرنگه شده ممزد از ماست شرنگ 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 میکنی بسیار خوب معلوم میشن. آلی از ما زن پیر است، ما میگن چه امی را بپوش. آلی ما از ما خوش میشن وی نمی پوشه موی سپید استی من.
خانم منصور باشنده چهل ستون کابل میگوید پوشیدن پای زیب در گذشته ها خیلی رایج بوده، چون به گفته ایوه قبلا عروسی ها در خانه بود و زنان و دختران هم میخواستند با لباس های محفلی و گند افغانی و بعضی لباس های دیگر پایزی بپوشند. خانم منصور علاوه کرد در گذشته و اکنون زنان هزاره بیشتر از پایزی استفاده میکنند.
این از انانات و کلتور سابقی ما و شما مانده که خصوصا مردم هزاره ما و شما بودند که زیادتر از استفاده میکنند. نقرباب دارند زیاد استفاده میکنند. لباس هایی که دفعه شنشو می پوشن هم دوباره روی کار شده. زیادترش در محفل های خانگی می بودن رواج بود، چون محفل های عروسی در خانه زیاد رایج بود، هتل نبود، در خانه می پوشیدن مردم. حال چون لباس های پنجابی و ساری مود شده که داد امروی لباس های ساری هم حال من پوشن، امروی چپلی می پوشن.
از سوی دیگر شفیقه باشنده قلعه زمان خانه کابل گفت در گذشته که او نامزد بود اکثرا زمانی که همراه نامزدش به چکر زدن می رفتند همراه لباس پنجابی پای زیب می پوشید و نامزدش هم خوش داشت که او با هر لباسش پای زیب بپوشد و با وی به تفریگاه ها به چکر بروند.
ما که جوان بودم همیشه پنجابی می پوشیدم، حتما یک پای زیب می پوشیدم همراهش دیگه، همراه چبلی های بلند. همونطور که را می رفتی شرنگ شرنگ می کرد خوش آدم می آمد، باز چکر می رفتی. مثلا در وقت تیم دیگان پارک باغ بالا می رفتیم چکر می زدیم، جنان می خوردیم می شدیم، یا شارنو می رفت گفتخانه بود دیگه، سینما می رفتیم دیگه همراه نامزاد. و هم خوش داشت می پنم تو، من خوش دارم که هم تو نامزاد من تو سر پیشانی باشم تو لباسای مقبول مقبول بپوشم.
با گذشت زمان رسم و رواج ها و پوشیدن لباس و زیورات هم در افغانستان تا جایی تغییر کرده است، چون قسمی که دیده می شود در دیزاین و شکل پای زیب هم نسبت به سابق تغییرات وارد شده است، زیرا اکنون شماری از زنان و دختران جوان از پای زیب های ساده همراه پتلون استفاده می کنند. شنونده های گرامی، پایزیب اکثرا از طلا، نقره و جست ساخته می شود. البته کسانی که توانایی مالی خوبی دارند، پایزیب های طلایی با نگین های الماس در زرگری ها برای خود فرمایش می دهند. و حتی دختران افغانی که در خارج زندگی می کنند، زمانی که به کابل می آیند، برای خود پایزیب فرمایش داده و با خود به خارج می برند. در این مورد همکارم شمینا جاوید مصاحبه ای را با احمد حامد، یک تن از زرگران گلبهار سنتر انجام داده است. در آغاز از وی در مورد انواع پای زیب پرسید.
پای زیب پاهای تو شرنگ شرنگ میکنن.
پای زیب خود معمولا تقریبا دو نوار ما مطلب زیاد میاریم که در کابل زیاد خوش میکنن و دیزاین های مختلف داره و باز ارتباط میگیره به ذوق مشتری که کدام دیزاین فرمایش بتن ما براشون جور میکنیم.
یعنی در پالی ازی که شما مفروشین حتما فرمایش مشتری ها را هم میپذیرین؟
بله، چون ذوق ها فرق میکنه، هر کسی که استفاده میکنه و ذوق خود میخواد او داشته باشه. بله. چون فرمایش بتن ما براشون جور میکنیم.
میشه برادر امی پای زیب شما بکشین و وزن کنین چقدر قیمتش میشه؟
این پای زیب که کشیدیم بر شما 15 گرم وزن داره و قیمت ازی 65 هزار افغانی میشه و پای زیب چیزی هست که نظر به جنسای دیگه یک ذره خجرتش بالاتر است، از نرخ دیگه تلاکه در بلندتر میباشد.
بیشتر کدام دیزاین فرمایش میتن؟ از این شکلش گمری داره کس از او میپوشن یا ساده ای که نگین داشته باشه؟
بعضی کسایی هست که اونا به شکل گمرودارش خوش نمیکنن، مسادهش نگین الماس یا زمرات یا یاقوت چیزی باشد استفاده شده باشه، یا نگینای هادی او را خوش میکنن و در کابل فرض مثال گمرودار خوش میکنن. دیگه این وابسته است به ذوق مردم.
حتما از خارج هم مشتری دارین؟ در خارج هم میبرن از این؟
بله البته، حالا در خارج هم استفاده از این پای زیب زیاد شده. حتی ما مشتری هایی داریم که قبل از اینکه نا طرف کابل میخواین بین بر ما زنگ میزنن که اینی طرح دیزاین شما بر ما تیار آماده داشته باشین، کامدین از پیش ما تسلیم میشه. و حال این مطرح نیست با هر نوع لباس، اگر پای زیب جور شوه که به لباس افغانی پوشیده شوه، باز بور که کتپتون بباشن باز خوب معلوم نمیشه. باز هم مشتری خودش تصمیم میگیره که چه قسمش جور کنه. و کتپتون حال ما رواج زیاد شده.
چی تغییرات اومده در ساختمان پای زیب نسبت به قبل؟
با ساختمان زیاد تفاوت اومده، ولی بعضی مردمای ما داریم که مو دیزاینا را جور میکنن ولی با دیزاینش تغییر میتن. سابق کلان پای زیب مروج بود، حال هر قدری که ظریف خرد باشه زیاد مشتری پسند میکنن.
تشکر بابا.
سلامت باشید.
دوستان ارجمند، با آرزوی خوشی و سعادت شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا بعد، اوقات خوش.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.